برای سلامتی آقای امیدوارم سلامت خدا بده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره بیان ادله قول به امتناع اجتماع امر و نهی. رسیدیم به بیان محقق خراسانی. عنوان بفرمایید: رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره اثبات امتناع، یعنی امتناع نسبت به اجتماع امر و نهی. محقق خراسانی در این بحث 10 امری را به عنوان امور مقدماتی بیان میکنند که گویا ربطی داشته باشد با مسئله اجتماع امر و نهی. بعد از بیان 10 امر شروع میکند به بیان ادله امتناع، آنگاه 4 دلیل برای امتناع ذکر میفرمایند. اموری که بیان کرده اند مناسب است مروری بشود، برای اینکه ما در بحث ما یکی از اهداف ما اینه که کفایه، متن کفایه روشن بشه. امر اول تعریف مربوط می شود به تعریف مسئله که اشاره شد و گفت شد که ما گفته می شود که ما حاصل فرمایش محقق خراسانی این است که منظور از مجمع واحد در اجتماع امر و نهی واحد مطلق است، یعنی میتواند واحد به جنس باشد و خود کلی هم باشد یا شخصی، اشکالی ندارد، فقط واحدی باشد که دارای عنوانین، دارای دو عنوان یا دارای دو جهت. درباره واحد، این درباره تعریف که بحث واحد تعریف مسئله مربوط می شود به تعریف واحد گفته شد، اما امر دوم می فرماید فرق بین مسئله اجتماع و مسئله دلالت نهی بر فساد این است که جهت مبحوث آنها در اجتماع این است که بحث می شود از امکان جمع بین امر و نهی بر اساس تعدد عنوان و عدم امکان آن، و جهت بحث در دلالت نهی بر فساد این است که بحث می شود پس از اجتماع آیا نهی دلالت بر فساد عبادت دارد یا ندارد، و جهت مبحوث و آنها در اجتماع صغروی است بنابر امتناع که مسلک خودشون هست، و جهت مبحوث و آنها در دلالت نهی بر فساد کبروی است. این دو تا رو گفته بودیم، اشاره شد چون بعضی از عزیزان درباره جهت مفحوص آنها سؤالی داشتن. امر سوم و چهارم نوعیت مسئله را بیان میکنن، میفرماید که نوع مسئله مسئله اصولی است، و بعد امر چهارم هم اصولیه عقلیه. می شود دوتا را یکی بگیم که سیدان الاستاد همین کار را کرده اند، فرمودن نوع مسئله اصولیه عقلیه است. ایشان اصولیه را امر چهارم، امر سوم و عقلیه را امر چهارم جدا اعلام فرمودن، عیبی ندارد، در تنسیق اشکالی نیست. می فرماید اصولیه است معنای مسئله اصولیه را که آشنا هستید، یعنی مدرک می شود برای استنباط، دلیل استنباط، ساده سازیش دلیل استنباط، تعبیر منطقیش کبرای قیاس. اینجوری که بود میشه مسئله اصولیه. و بعد می فرماید جهات دیگر هم ممکن است، اشکالی ندارد، چون اینجا اصول هست ما این جهت رو میگیریم، جهت کلامی هم دارد و جهت فرعی هم ثبت شده است، مانعی ندارد. حرف همان است که گفته شد خذ الغایات و ترک المبادی، به هر شکلی که در نظر بگیریم مسئله اینه، بحث از جواز اجتماع امر و نهی و بحث از امتناع جمع بین امر و نهی هست. بعد می فرماید مسئله عقلیه است، اینم اشاره شد قبلا عقلیه هست. اینجا عقلیه، منظور از عقلیه اینجا عقل فلسفی و کلامی نیست، منظور از عقلیه اینجا اون عقلیه که در اصطلاح اصول میگیم، یعنی مدلول لفظ نیست، یک معنایی است که عقل اون معنا را از یک قضیه استخراج میکنه، یه امر، یه نهی، یک مورد خاص داره. عقل میگد اجتماع این امر و نهی ممکن است یا ممتنع است. عقلیه در برابر لفظیه است، نه عقلیه در برابر اصطلاح معقول و غیر معقول، معقول و منقول به اصطلاح. این مسئله عقلیه را یه مقدار شرح میداد، تو شما متن رو بخواید مطالعه کنید بعد میگید که خب اینجاشو نگفت به من. در ادامه میگه که در همینجا فرماید که اگر نگاهی داشته باشیم به اون تفصیل بین عقل و عرف، اونجا میبینیم منظور از عقل چه میشود، منظور از عرف چیست. منظور از عقل همین تحلیل و تجزیه عقل هست، درک عقل است. منظور از عرف که گفتیم محال است عرفن و ممکن است عقلن، اون عرفنی که اونجا گفته بود منظور از اون عرفن دلالت لفظی نیست. تا شما اشکال کنید که یه دلالت لفظی هست، شما که مسئله را عقلیه میگید، عقلیه صفر هم نیست، یه دلالت لفظیه هم گفته شده، میگیم نه اونجا هم دلالت لفظیه نیست، بلکه رأی مسامحی عرف است. مسامحی به این معنی بازم دغدغه خلق نکند، مسامحی به این معنی که همون سطح و ابتدای قضیه را که میبیند امر و نهی است و یک متعلق، میگه قابل جمع نیست. عقل تحلیل میکند میگه امر و نهی جمع شده، ولی هر کدام جهتی دارد. نه بسیار خوب، هرچند بعد می فهمید بازم عبارت کفایه کمی معقد، اونم براتون معنا کنم. بعد می فهمید که هرچند در صورت امتناع دلالت لفظ بر عدم وقوع هست، این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که دلالت لفظ بر عدم وقوع پس از امتناع هست، که امتناع و عقل اعلام میکنه و این دلالت لفظ بر امتناع نیست. تا بگیم مسئله لفظیه، دلالت لفظ بر عدم وقوع پس از قول بر امتناع، اینم در یکی دو کلمه ایشان میگه که مراجعه کنید به مشکل بر نخورید. و اما امر پنجم که جدید است، نگفته بودیم. امر پنجم چیه؟ امر پنجم عنوانش این است که محل نزاع عمومیت دارد و تمامی اقسام واجب و حرام را فرا میگیرد. واجب عینی، تعینی، تخییری و همه اقسام فرا میگیرد. حتی در واجب تخییری هم همین اجتماع امر و نهی جا دارد. در واجب تخییری فقط مثال میزند که این مثال ایشان دو تا جهت دارد. یه جهتش اینه که رد بر معتزله هست که اونها گویا میگن در واجب تخییری که تخییری باشد و عدلی دارد، اینجا که گیر دارد، جای دیگه که معارض با نهی نیست انجام میگیرد، در تأخیر که جا برای اجتماع نیست. اما الان یادتون نره من از اول اشاعره معتزله یادآور نشدم، اینجا ادعایی بود که گفتم. چرا؟ برای اینکه اشاعره و معتزله منقرضه، مدت هاست بلکه نزدیک قرن شاید بیشتر کمتر، منقرضه. یه چیزی که اصلا منقرضه، هیچ چیزی دیگه ازش صاحب مکتبی ندارن، صاحب نظری ندارن. ما چرا بشیم اشاعره معتزله؟ اشاعره در صدر تاریخ بود و تمام شد و رفت. قضیه اشاعره و معتزله مثل قضیه بردهداری و جاریه داریه، سوتی زمینه اصلا ندارد. نظام ما اسمی از اشاعره و معتزله نمیبریم. گفته میشد که رأی وهابی ها نزدیکه به اشاعره است، اینا اشاعره جدید هستند. اینا حرفایش که خطابیه، تحقیقی نیست. این یک نکته که محقق خراسانی روی اجتماع امر و نهی تخییری حساب باز کرده است و مثال زده است. نکته دیگر به عنوان عامل برای توضیح در این رابطه، استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید رمز توجه محقق خراسانی به واجب تخییری و واجب و حرام تخییری این است که اون اقسام دیگر روشن عینی و تعینی بحث ندارد، مشخصه که اجتماع مورد بحث قرار میگیرند. در تخییری ذهن دوچار دغدغه می شود، برای رفع دغدغه ذهن مثال زده است که در واجب تخییری و واجب و حرام تخییری هم چی؟ این اجتماع کار ممکن است. در متن مثال زده است، می فرماید واجب اینه که اگر که مولا امر کند که صوم ذاک الیوم او صل رکعتین ذاک الیوم فی هذا الیوم، اگر به این صورت فرمود و بعدم نهی کرد که لا تصل فی المکان الخاص او فی مجلس اغیار، تعبیر صاحب کتاب، هر دو تخییری شد. اما فردی که امر دیده بود و نهی دیده بود، در یک زمان خاص دید که الان وقت همان دو رکعت نمازی است که امر کرده، ولی مجلس الان مجلس اغیار جمع شد. اون عدل دیگر که مکان دیگری بود دیگه در دسترس نیست، فقط الان مجلس اغیار و دو رکعت نماز جمع بین واجب و حرام تخییری صورت گرفت. کار ممکن نیست و همون حالتی که در می‌فرماید در واجب تعینی داریم، همون حالت در واجب تخییری هم هست. بعد می‌فرماید که اگر ادعا بشود این رد یا نظری به بیان صاحب فصول هست. به شما گفته باشم که کفایت الاصول عمدتاً به دو متن به طور اصلی نظر دارد، متن سوم هم تقریباً کمتر. به متنی که بسیار نظر جدی دارد به فصول هست و به مطارح الانظار، به قوانین هم نگاهی دارد، ولی با فصول و مطارح الانظار خیلی به قول عوام برخورد دارد که گویا رو اون دو تا متن نظر خاصی دارن. صاحب فصول فرموده است کتاب فصول که همون یک جلد هست صفحه 24 فرموده است که نزاع اختصاص دارد به واجب تعینی و عینی و واجب تأخیری خارج از محدود است برای دو نکته. یک، واجب تأخیری در مضیقه قرار نمیدند چون عدل دارد. الان یک عدل تأخیری در برابر نهی قرار گرفته، عدل دیگرش که قرار نگرفته، پس جمع نمیشد. اصلا در واجب تأخیری در واقع جمع وجود ندارد، یکیش جمع بشه دیگریش متفرق هست. نکته دوم این است که میفهمم، البته اینه که من با تو شرف میدم، گفتم متن هست با اضافات، یه جمله هایی رو میشنید میدید متن نیست، به من اشکال نکنید، چون ما متن رو میگیم با یک اضافات، یعنی توضیحات. و اما دلیل دوم اینه که میفرماید این واجب و حرام یه حالت انصرافی دارد، انصراف دارد، واجب انصراف دارد به واجب عینی تعینی تعینی، و حرام همینطوری انصراف دارد. انصرافشان در بحث امر خواندیم که مقتضای اطلاق امر وجوب عینی تعینی تعینی است، وجوب نفسی عینی تعینی است. این در امر در اوامر خواندیم. چرا مقتضای اطلاق؟ چون اطلاق در بعضی از موارد چه میکند؟ قید زائد را رفع میکند. اون اقسام دیگری که در برابر نفسی و عینی و تعینی قرار دارد، اونا نیاز به معونه زائد دارد. معونه زائد به وسیله اطلاق برداشته می شود و اون چیزی که بدون معونه هست جذب قلمرو به اطلاق می شود. این اونجا خوندیم. و اما همون اطلاقی که خونده ایم اینجا میگیم مقتضای اطلاق این است، و یا میگیم وجوب و حرام انصراف دارد. خب نکتتون چه فرق است بین انصراف و مقتضای اطلاق؟ انصراف اهم است از اینی که با اطلاق باشد یا با عموم باشد. اطلاق که فقط خودش به وسیله مقدمات حکمت، انصراف می شود هم در کنار در نتیجه اطلاق باشد و می تواند در نتیجه عموم باشد. پس می فرماید مقتضای گفته می شود زبان حال یا قال یا با اضافات دیگه، که مقتضای اطلاق همین عینی و تعینی است و همینطور انصراف هم این است. محقق خراسانی اول از انصراف جواب می داد بعد از اطلاق. اما انصراف یادتونه انصراف و تواتر فرقش چه بود؟ بله آقای علیزاده از حفظ است، تبا انصراف، انصراف در جمله است، تبادل در کلمه است. فرقش رو گفته بودیم، این هم در عمق حافظتون. انصراف که معلوم است شما بلدید، دو قسم هست، انصراف بدوی و انصراف حاقی. انصراف بدوی که با تصور و تصدیق از بین میرد، انصراف حاقی هر قد دقت کنیم قدرت و نمود و نماش بیشتر میشد و اونی که اعتبار دارد انصراف حاقی است. لا مشاهد فی الاصطلاح انصراف حقیقی یا مستقر هم میگیم. اما انصراف منشأ دارد، به اعتبار منشأ دو قسم هست، انصراف برخواسته از وضع یا از دلالت لفظ و انصراف برخواسته از غلبه و کثرت استعمال. غلبه و کثرت استعمال یک چیزه یا دو چیزه؟ دو چیز هست، ولی اگه شرحش رو بپرسیم دیگه الان کار به درازا کشیده میشه. دو چیزه، الان شرحش رو میدم براش، در مطرم دوتاش با هم آمده، غلبه و کثرت استعمال. غلبه چیزیست، کثرت استعمال چیزی دیگه، الان میگم انشان. پس انصراف یا برخواسته از وضع از کتاب یا برخواسته از غلبه است. در ضمن بحثا برای شما افاضل گفته ایم، یادآور شده ایم که غلبه، به ماهی غلبه هیچ حجیت و اعتبار ندارد مگر اینکه سبب انصراف بشود. سبب انصراف بودن غلبه شبیه که در ذهن شما جا بیفتد، شبیه وضع تعینی است که استعمال میرد بالا 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 تا اینکه معنای قبلی مهجور، معنای جدید متبادر میشود. غلبه هم اگر در حد بسیار بالایی بود که کاملا غیر مورد، غیر متعلق انصراف را از ذهن خارج کرد و قل قلم رو انصراف را در ذهن ثبت کرد، در این صورت غلبه می شود سبب انصراف. شما در ذهنتان دارید که توادر و انصراف خودشان علامت و اعتباره، به منشأش کار ندارید. منشأش میتونه وضع باشه، میتونه غلبه باشه. در اینجا محقق خراسانی میفرماید که درباره اقسام وجوب غلبه یا کثرت استعمال هیچ کدام انصراف نمی آفریند، یعنی غلبه‌ای که درباره مصادیق تعینی و عینی وجود دارند، غلبه نسبت به مصادیق و افراد خود اون مفهوم هست، غلبه نسبت به افراد و مصادیق اون مفهوم هست. کثرت استعمال خب معلومه مربوط به استعمال اهل این علم هست، اهل این فن هست. می فرماید کثرت استعمال و غلبه موجب انصراف نمی شود، که اینم علل اطلاق خب کار دارد. شرحش رو گفتم برای شما، کثرت استعمال در وضع تعیونی چه بود؟ در ابتدا که هیچ نبود، اما اگر تونست کثرت استعمال تبادر بیافریند، می شود سبب برای در سلسله علل اثبات معنای حقیقی قرار می گیرم. بنابراین که میفرماید انصراف عفوان میفرماید غلبه و کثرت استعمال موجب انصراف نمی شود، شرحشو دادم. یعنی تا حدی که نتواند انصراف رو ثابت بکند در مراحل ابتدایی غلبه، به ماهی غلبه و کثرت استعمال، به ماهی کثرت استعمال سبب انصراف نمی شود، مگر اینکه تا حد اوج بگیرد که انصراف به وجود بیاد. خوب گرفتید و کامل شد این مطلب رو گفتیم. بعد می فرمایید که جواب از اطلاق، درباره اطلاق که صحبت به میان میارد، ما هم اتفاقا آقایان دم در اتاق خوب میشین و صحبتشون رو بحث کنن. حالا رفتن آقای نسیم، یه بار دیگه تکرار کنم. بسیار خوب، غلبه مربوط می شود به افراد یک معنا. مثلا میگیم افراد واجب تعینی و عینی کثرت دارد، غلبه دارد، یعنی افرادش زیاده، افراد واجب تأخیری کمه، این میشه غلبه. غلبه در افراد. کثرت استعمال در کاربرد اهل فن هست، که اهل مثلا علم اصول منظور از واجب چی؟ واجب عینی تعینی نفسی را در نظر میگیرند. کثرت استعمال واجب به این سه قسم هست: به واجب تأخیری استعمال نادر و ناچیز است. کامل شد؟ بسیار عالی، خواهش میکنم. اجازه بدید، دلیل دومی که گفته میشد اطلاق بود، که گفته میشود مقتضای اطلاق عینی نفسی تعینی است نه تأخیری، بنابراین تأخیری از قلمرو بحث خارج می شود. این اطلاق خب محقق خراسانی یادآور می شود، می فرماید که تحقق اطلاق به وسیله مقدمات حکمت درست است، جا دارد مقدمات حکمت باشد و بیانی باشد. قاعده این است، این نکته را کمی دقت کنید، یه ذره پیشش تند که نیست، یعنی یه ذره خصوصیت کاملتری برای شما اعلام می شود. اطلاق جایی که قلمرو آن مردد باشد بین سه اوزیق، مقتضای اطلاق سعه قلم رو است. این یک خیز جایی که مورد دوم مثل حکومت رو که براتون معنا کردم که دو قسمه که ختمی شد، اینم اطلاق هم دو قسمه. قسم اولش این شد که قلم رو مردد است بین سعه و زیق، مقتضای اطلاق چه میشد؟ همان سعه. اگر مورد اطلاق قسم دومه، قسم دوم اطلاق این است که مورد اطلاق مردد است بین اینی که مقصود اون قسمت از معنا باشد که قید و خصوصیت زائد نداشته باشد، یا نه شامل اون قسمت دیگری هم می شود که قید و خصوصیت زائدی دارد. در این صورت مقتضای اطلاق چه می شود؟ مقتضای اطلاق این است که اون قسمتی که نیاز به معونه زائد دارد خارج از قلمرو و اطلاق است، مقتضای اطلاق اخذ به مقداری است که نیاز به معونه زائد ندارد. این دو قسم هم براتون شرح دادیم، قبلا هم اشارت شده بود ظاهرا، این دفعه کمی کامل تر گفتم. درباره این اطلاق الان گفته می شود که مقتضای اطلاق در اثر مقدمات حکمت این می شود که واجب عینی نفسی تعینی است که معونی زائد ندارد. اگر این حرف رو بزنید و گفته بشود جواب داریم. جواب ما این است، خود متن می فرماید، منتها متن که با این راحتی نمیگه، با اشارت های متن با اشارت های می فرماید که این اطلاق در اینجا دو تا مانع دارد، مانع عقلی و مانع لفظی. به اصطلاح استادان العلامه قرینه عقلیه وجود دارد و قرینه لفظیه که مانع از اطلاق می شود. اما قرینه عقلیه عبارت است از عموم ملاک. ملاک اجتماع امر و نهی هست، ملاک اجتماع افن اجتماع وجوب و حرمت هست. این اجتماع یک عمومیت دارد که شامل تمامی اقسام واجب می شود، تعینی باشد، تخییری باشد یا غیره ما فرق نمی کند. اما بابا چه خبره؟ تازه موتور روشن شده. اما قرینه لفظی ما این است که در عنوان بحث آمده است امر و نهی. این امر و نهی که لفظ خود امر و نهی یک قرینه لفظی خودش قرینه می شود که جلو اطلاق رو بگیرد. که جلو اطلاق گرفتن یعنی چه؟ یعنی جلو تقیید رو بگیرد. اطلاق مقتضاش اینجا چیه؟ تقیید به غیر تخیلی دیگه، تقیید به غیر تخیلی میشد. امر و نهی در عنوان مسئله به عنوان یک بیان لفظی که آمده است اطلاق دارد. این امر و نهی مدلولش وجوب تعینی باشد یا تخیری، پس عموم ملاک و عموم عنوان بحث یا عموم لفظی چه میکند؟ جلو اطلاق را میگیرد که اطلاق به کار برود، که تا اطلاق به کار برود و فقط واجب تعینی و عینی و نفسی ثابت کند. نه خیر، عموم ملاک و عموم دلالت لفظی اعلام می دارد که منظور از وجوب و حرمت اهم از وجوب عینی تعینی نفسی و تأخیری هم هست. مطلب تا اینجا تمام. مقد امر پنجم گفته شد. در نتیجه این امر که فعلا بحث از تحقیق و جنبندی نیست تا 10 امر کامل بشود، امر ششم عبارت است از لزوم ممدوحه. این مطلب هم اشاره دارد به رأی صاحب فصول که ایشون می‌فرماید در بحث اجتماع امر و نهی باید مندوحه در نظر گرفته شود. و محقق خراسانی می‌فرماید که نیاز به مندوحه وجود ندارد، شهر این وقت انشاءالله برای فردا سلامتی آقای منظمان سلامات خط کنید.